أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امیدوارم در این دقایقی که در خدمت عزیزان هستم حقوق عزیزان رو برآورده کرده باشم و در وسع و توان خودمون بتونیم از عهده مطالب بر بیاییم. بحث ما در بحث اصول کافی کتاب فضل العلم روایت اول باب صفت العلم و فضله و فضل العلماء. در این باب به سه مطلب اشاره داره. یکیش صفت خود علم، علم از نظر روایت و اهل بیت چیست. دوم فضل علم و سوم فضل علما. در این باب 9 تا روایت وجود داره که آرام آرام با هم دیگه باید پیش بریم. روایت اول محمد ابن الحسن و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، یعنی هر دوتاشون از جناب سهل ابن زیاد دارن روایت رو نقل میکنن. عن محمد ابن عیسی عن عبید الله ابن عبدالله دهقان عن درست الواسطی عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی الحسن موسی. در اینجا کلمه ابوالحسنی که قبلا ما توضیح داده بودیم یکی از مواردش همینه. امام کاظم علیه السلام رو میگن ابوالحسن المازی میگن، ابوالحسن الاول هم میگن، ابوالحسن موسی هم بعضی جاها استعمال میشه که یکی از مواردش همینه، منظور امام کاظم علیه السلام. امام کاظم علیه السلام فرمود دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شدند. فاذا جماعه قد اطافوا برجل. پیغمبر اکرم وارد مسجد که شد دیدن که جمعیت اطافوا حلقه زدن دور یک بنده خدایی، یه بنده خدایی گوشه مسجد نشسته و دیگران هم دورش حلقه زدن، حالا به قول معروف یه معرکه‌ای گرفته. خلاصه این وسط داره بر مردم صحبت میکنه و خدمت شما عرض کنم که مردم هم دور جمع شدن دارن گوش میکنن. فقال ما هازا، پیغمبر اکرم فرمود این چیه؟ مشارن الیه هازا ظاهرا اجتماع دیگه، یعنی اجتماع چه اجتماعیه؟ اینا دور هم چیکار میکنن؟ دور هم جمع شدن. فقیل علامتون. یه بند خدایی گفت این بند خدا که اونجا نشسته مردم دور جمعن ایشون علامه است. علام بر وزن فعال خودش اسم مبالغه است، اسم مبالغه استش. تایی هم که بهش متصل شده تای تأنیث نیست، اون تا هم اضافه شده به خاطر مبالغه اش. مثل نقال، نقاله. نقال بر وزن فعال، این چیه؟ دلالت بر مبالغه میکنه. اون تایی که بهش میچسبه مثل تای تأنیث میمونه و تای تأنیث نیست، اون دیگه دلالت بر کثرت مبالغه میکنه. یعنی این بنده خدا خیلی علم داره، مثل نقاله. تایش تای تأنیث نیست، تای کثرت در مبالغه هستش. پیغمبر اکرم فرمود و مل علامه، این علامه چه علامه ایه؟ مثلا حالا علامه در تاریخ، علامه در فقه، علامه در مثلا کلام، علامه در پزشکی، چه علمش چیه این؟ و مل علامه. شایدم کتاب های ما همش تشدید گذاشته و مل علامه گفته. شارحین کتاب کافی هم همشون علامه معنا کردن، مل علامه با تشدید یعنی علامه معنا کردن. ترجمه هم همه اینجوری معنا کردن. شاید بدون تشدید هم بشه بخونیم، یعنی بخونیم و مل علامه، یعنی این که شما میگید علامه است، علامتش چیه؟ مل علامه، نشونه ی علامه بودنش چیه مثلا؟ شاید بشه اینجوری بخونیم، ولی خب کتابت ها همشون با تشدید نوشته. علامه، شراح و مترجمین هم همه همینجوری اومدن پیش. به هر حال معنا مشخصه. فقالو، مردم داخل مسجد گفتن لهو، فقالو له، به پیغمبر اکرم عرضه داشتن اعلم الناس بالانصاب، این بند خدایی که اینجا نشسته و مردم دورش حلقه زدن دانشمندترین مردم است نسبت به علم انصاب، انصاب عرب. و وقائعها، واقعهای انصاب عرب، نمیدونم فلانی تو فلان جنگ بود و فلانی نمیدونم چقدر سرمایه دار بود و انصاب عرب رو، واقعهاشون رو و تاریخشون رو همه رو میگه. و ایام الجاهلیه، واقعهای ایام جاهلیت رو این بلده و برای مردم تبیین میکنه. و اشعار العربیه، اون اشعار جاهلیت عرب رو همه رو چیه؟ همه رو حفظه. خب در اینجا پیغمبر اکرم یه نکته میخوام بگم، اجازه بدید من این خدمت شما رو فقره بعدی رو بخونم بعد اون نکته رو میگم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود ذاک علم لا یضر من جهله، این که نمیدونم انصاب عرب رو بلده، واقعه های نمیدونم انصاب رو بلده، چه میدونم دیگه اشعار عربی رو بلده و ایام جاهلیت رو، داستان ها و همه ایناشو بلده و اینا، این یه علمیه که لا یضر من جهله، کسی اگه نسبت به این مسائل جاهل باشه ضرری نمیکنه. حالا مثلا یه نفر اون اشعار جاهلیت عرب رو بلد نباشه، ثم ماذا؟ حالا چی شد؟ هیچ، ضرری نکرده. انصاب عرب رو بلد نیست، فلانی نمیدونم باباش کی بود و چقدر شجاع بود و چقدر سرمایه‌دار بود و فلان بود، حالا نمیدونم من، خب ضرری نکرده من، چون دونستنش هم به قول پیغمبر فایده‌ای نداره. لا یضر من جهله، هر کس نسبت به این مسائل که این بند خدا به قول شما علامه است و بلده، نسبت به این مسائل جاهل باشه ضرری نمی کنه، جهلش ضرری براش نداره. ولا ینفع من علمه، هر آن کسی هم که این مطالب و این علومی که این بند خدا بلده اینا رو بلد باشه، خدمت شما عرض کنم که نفع اینه میبره، هیچ. اگه نداند ضرر نکرده، اگر بداند سودی نکرده. پس به هر حال این علمش چه فایده ای؟ علمی که من ندانم ضرری نمی کنم، بدانم نفع اینه میبرم، این چه به درد میخوره؟ و اما اون نکته ای که میخواستم بگم نگفتم، حالا میخوام بگم، یکی از مواردی که این بند خدا گفتن این بند خدا بلده، یکیش انصاب عرب بود، یکیش مثلا اشعار عربی بود. ما نمیتونیم اینجا بگیم با این روایت بیایم علم انصاب رو زیر سوال ببریم. چرا؟ چون علم انصاب یه علمیه که نافعه، یه علمیه که به درد میخوره، و از علمای ما بزرگان علمای شیعه خیلیشون علم انساب بلد بودن. علم انساب در بعضی از موارد مثلا برای تشخیص سادات که ببینیم کی سیده کی سید نیست، اینا خب به درد ما میخوره. برای بعضی از موارد برای بحث‌های ارث و مسائل از این قبیل خب به درد ما میخوره. یا مثلا برای بعضی از موارد اینا ثمر بخشه، فایده بخشه، اینا به درد ما میخوره. این علم انسابی که اینجا میگه علم انساب بلده، این نه آن که بیاد علم انسابی که ما منظورمون هست، این نه، یعنی علم انساب این بلد فلانی پدر فلانیه که پدرش کی بود و چیشی بود و در فلان جنگ چیکار کرد و نمیدن در فلان جا یه شعری سرود که فلانی رو خیتش کرد و فلان شد و فیسار، مسائلی از این قبیل منظورشه. اون علم انساب ممدوح و نافع منظور نظر نیست. اون علم انسابی که برای به قول معروف تفاخر به حسب و نسب، مثلا این که میگفت که به قول معروف آیه قرآن میفرماد چی؟ بله، حتی زورتو المقابر قبلش چیه میگه که حال کار ندارم این چی؟ انقدر اینا به حسب و نسب خودشون میبالیدند و افتخار میکردن که رفته بودن قبرهای همدیگر رو میشمردن. ما طایفمون چند تا مرده داریم، این مثلا ما طایفمون بزرگتر از شما هست، بحثشون شده بود این بهش که بریم قبرستون بشموریم، رفتن قبرستون بشمورن که ما مثلا طایفه ما اینقدر مثلا جمعیت شده اینقدر با مرده هاش، حتی زورتوم المقابر. این منظور اونه، نه اون علم انسابی که نافع است و به درد میخوره. اشعار عربی در مدح اهل بیت، اشعار عربی مثلا خدمت شما عرض کنم که حکمت ها و مسائل از این قبیل نه تنها بد نیست، خوبم هست و ثمر بخش و فایده بخش، روایت هم در مدحش داریم. این منظور این اشعار عربی جاهلی که نه سر داره نه تر داره و هیچی. خب به هر حال پیغمبر اکرم فرمود این یه علمیه که دونستنش سود نداره، ندونستنش هم ضرر نداره. بعد پیغمبر اکرم اومده علم رو برای ما تعریف میکنه، فرمود انما العلم، علم ظاهرا اینجا کلمه العلم رو باید الف لام جنس بگیریم. الف لام جنس بعضی وقتا برای استقراق افراد بود، بعضی وقتا برای استقراق در صفات بود. اینجا هر دوتاشو ظاهرا میتونیم بگیریم، یعنی علم تمام موارد علم باید تو این ستا بیاد که پیغمبر اکرم میخواد انحصارش بده، یا اینکه بگیم نه العلم کل العلم، یعنی اون علمی که ما بتونیم صفت علمی روش بار کنیم، بتونیم بگیم این علمه، العلم به ما هو علمون، علم واقعی. مثلا ما میگیم که زیدون الرجل، یا میگیم الرجل زیدون. اینجا الرجل یعنی چی؟ یعنی مرد به ما هو مرد، یعنی کسی که دارای تمام صفات مردانگی هست. اینجا هم ظاهرا همینه، علم یعنی علم، علمی که بشه بهش بگیم علم نافع، علمی که واقعا علم باشد سه تا بیشتر نیست. یک العلم و ثلاثه، علم سه تاست. آیتون محکمه، آیتون محکمه یعنی آیه ای که خدمت شما عرض کنم محکم باشد. حالا این آیتون محکمه رو ما میتونیم به معنای آیات قرآن بگیریم، یا که نه بگیریم نشانه، یه دایره عامی بهش بدیم. آیتون محکمه یعنی نشانه های محکم و مستحکم الهی، حالا میخواد از آیات قرآن باشد یا که نه از آیات قرآن نیست، بلکه چیه؟ نشانه های الهی. چی؟ فنظر الى آثار رحمت الله، آثار خدا رو ببین، آیات الهی رو ببین، فنظر الى آیات خدا و در نمیدن فلان آیات الهی رو ببین. این منظور اون باشه، آیتون محکمه. آیه‌ای که محکم باشد. محکم باشد یعنی قابل تأویل و مشتبه و از متشابهات و از این چیزا نباشد. این یک قسم از علم است که عموماً شارحین کتاب نهج کتاب اصول کافی آیه محکمه رو بردن روی مسائل اعتقادی و مسائل بحث کلامی و اعتقادی و خداشناسی و مسائل از این قبیل. او فریضتون عادله، یا علم آیه محکمه یا فریضه عادله. فریضه عادله، عادله به معنای عدل، یعنی چیزی که به در حد وسط، نمایل به راست نمایل به چپ، یعنی در حد میانه است، راه مستقیمه، نه زیاده روی دارد نه کند روی دارد، نه این ور میفته نه اون ور، در حد تعادل خودشه. فریضتون عادله یا یک فریضه عادله هستش. فریضه عادله رو خدمت شما عرض کنم که عموما میزنن به بحث احکام. اولی بشود اعتقادات، دومی بشه فقه، احکام و دستورات الهی، سوم سنتون قائمه. سنتون قائمه رو یعنی سنتی که قائم است و پابرجا هست و محکم و مستحکم هستش، یعنی خدمت شما عرض کنم که سنت استواره، که این هم عموماً بردن روی مسئله اخلاقیات. عبارت بعدی رو بخونم، برمیگردم اینجا یه تذکری رو میدم. پیغمبر اکرم فرمود علم به ما هو علمون، که شما میخوای بگی علم بهش اطلاق بکنی و بحث عنوان علم رو بخوای روش بار کنی، سه تا بیشتر نیست. آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه، همین ستاست. و ما خلاهنه فهو فضلون، ما بقیه اینا اونا دیگه فضله، یعنی زیادیه، یعنی اثری ندارد. حالا چه به درد ما خور؟ حالا من فهمیدم که نمیدونم فلانی در کجا مثلا فلان کار کرده و بابای فلانی کیک بوده که در نمیدونم اشعار عرب میسروده بود، در فلان جنگ میکرد و فلان میکرد، اینا چه به درد ما خورد؟ اینا همه زائده، دیگه به درد ما نمیخوره. خب اینجا فقط کافیه این روایت رو شما مقابل یک نفری که حالا مثلا پزشک یا یک مهندسه بیای این روایت رو بخوانی. استخوان خرد کرده بنده خدا 50 سال درس طب خوانده، درس مهندسی خوانده، یا درس مثلا نمیدونم نجوم خوانده، یا درس های دیگه خوانده، حالا شما اینو پیشش نام ببر ببین اینجا دیگه، حالا بیا آره دیگه خلاصه دعوا رو حل کن. اینا میخوایم چیکار کنیم؟ و خصوصا این که ما روایاتی رو در بحث طب داریم، ما روایات عجیب غریبی رو در بحث نجوم داریم، روایات زیاد و سرشاری رو ما برای بحث روانشناسی داریم، روایت‌های زیادی رو در این زمینه‌ها ما داریم. خب اگه شما پیغمبر اکرم می‌فرماد که و ما خلاهن فضلون، یعنی زیادیه به درد نمی‌خوره، فضلون زیادیه دیگه، یعنی مازاده به درد نمی‌خوره اینا، خب اگه اینطوری زیادیه و مازاده به درد نمی‌خوره، خب یعنی روایات طبی ما زیادیه، روایاتی که برای نجوم داریم میگیم زیادیه. اینی که من کلمه روایات رو دارم بیان میکنم، چرا دارم بیان میکنم؟ چون که میخوام بگم اینی، نه اینکه فقط بخوام منحصر در روایت کنم، میخوام بگم اینی آخه ما در روایت هم داریم. این اشکال رو با چجوری رفعش کرد؟ این اشکال رو به دو وجه ما میتونیم رفعش کنیم. روایت اول، وجه اول اینی که من اگه عزیزان دیدن دقت کرده باشن، وقتی ستا رو داشتم برای شما توضیح می دادم، آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه، هی می گفتم که اینجوری شارحین اصول کافی اینجوری گفتن، اینجوری گفتن، اینجوری گفتن، نمی گفتم معناش اینه، معناش اینه، معناش اینه. ما به خاطر اینکه ما می تونیم این آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه رو یک معنای وسیع بهش بدیم که تمامی علوم نافع رو در بر بگیره. آیتون محکمه، یعنی مثلا بیایم یه جوری معنا کنیم آیتون محکمه یا فریضتون عادله یا سنتون قائمه رو، که بیایم یه جوری معنا کنیم که مسائلی که برای گذر زندگی نوع بشری و برای زندگی اجتماعی انسانی ثمر بخش هستش، اینا رو شامل بشه. یعنی بگیم آقا علم طب هم داخل در این یکی از این ستا قرار بدیم. علم مثلا خدمت شما از کنم نجوم رو که در روایات در قرآن روایات بهش اهمیت داشته توی یکی از اینجا بشه. اینجوری بیایم، یا که نه بیایم بگیم آقا ما وقتی که در زندگی محاوره خودمون میگیم انسان در زندگی خودش ماشین میخواد، خونه میخواد، نمیدونم شغل میخواد، خب وقتی گفتیم ماشین میخواد یعنی دیگه بنزین نمیخواد. چرا دیگه؟ وقتی ماشین میخواد، این ماشینه بدون بنزین که کار نمیکنه. به قول معروفش میگفت اسب حضرت عباس هم که جو میخواد. این وقتی ما گفتیم ماشین میخواد، یعنی خدمت شما عرض کنم که بنزینش هم میخواد دیگه، آب تو رادیاتش هم میخواد، روغنش هم میخواد دیگه. یا اگر ما گفتیم انسان برای گذر زندگیش خونه میخواد، وقتی گفتیم خونه میخواد یعنی برقش هم میخواد، گازش هم میخواد، تلفنش هم میخواد، اینا همه اینا رو میخواد. بگیم ما علم طب و علم پزشکی و علم نمیدونم روانشناسی و علم فضانوردی و علم نمیدونم نجوم و علم اینا، اینها رو هم ما میخواهیم، احتیاج داریم اینها را. ما وقتی که خواستیم مثلا خدمت شما عرض کنم که بحث مثلا اعتقادات رو یاد بگیم، برای چی میخوایم؟ برای خداپرستی میخوایم، برای عبادت خدا میخوایم. خب عبادت خدا که میخوایم، تن سالم هم میخوایی دیگه. خدمت شما عرض کنم یا مثلا گذر زندگی هم میخوایی، تن سالم میخوایی. خب اینا اگه میخوایی پس باید بریم اونا از باب مقدمه مثل این هست. اون منظور پیغمبر اکرم این باشد که یا بگیم پیغمبر اکرم یه جوری بیان کرده که اونها رو هم شامل میشه، یا بگیم که خدمت شما عرض کنم اونها رو از باب مقدمه اونها هم بگیم علم نافع است و ثمر بخشه. این از روایت اول که حالا اینجا نگذریم یه نکته ای رو هم تذکر بدیم. این بنده خدا خدمت شما عرض کنم علم انصاب بلد بود و علم نمیدونم خدمت شما از وقایع عرب و اشعار عرب و مسائلی از این قبیل اینا رو بلد بود دیگه. حالا پیغمبر اکرم فرمود اینا فضله، یعنی اینا به درد نمیخوره، اینا فایده نداره، اینا بس ثمر بخش نیست. حالا این رو چون خیلی از عزیزانی که این تصویر رو الان دارن میبینن، چون اکثریتشون از طلاب هستن، این نکته رو تذکر بدم. عزیزان دقت کنیم اگر ما علمی رو میخوایم بخونیم ببینیم آیا توی یکی از این ستا جا میشه یا نمیشه. آیا هر چی به ما دادن باید بخونیم؟ آیا هر چی به ما گفتن باید گوشمون بگذاریم؟ آیا علومی رو که به خورد ماها میدن در بعضی از کتاب هایی که حتی در حوزه های علمی هم تدریس میشه، آیا اینا برای ما ثمر بخشه؟ یه نفر بیاد جواب بده آیا اگر اینها ثمر بخش است ما رگمون رو براش میدیم، میخونیم، جونمون رو فداش میکنیم چون ثمر بخشه، به درد میخوره، یه من میمیرم هزار نفر استفاده میکنه. ولی اگر ثمر بخش است ما خلاهونه فضل اونها. یه نفر بیاد یه تذکری بده به ما که آقا آیا مسائلی که در بعضی از کتب حوزه خونده میشه، بعضی از مسائل ادبیاتی، آیا به درد میخورد یا به درد نمیخوره؟ آقا بیا یک نمونه بگو اینجا به درد میخوره، آیا به درد میخوره؟ در روایات به درد میخوره. بعضی از مسائلی که در اصول بحث میشود، مثلا یک نمونه مثال بزنیم، حالا یک بحث آمده دیگه بگیم آقا من الواضع، واضع کیست؟ آیا وضع تعیینی بود است یا تعینی بود است؟ نمیدونم آیا وضع حرف وضع فلان است یا وضع اسم؟ یک نفر در جهان اسلام بیاد به ما بگه آقا این به درد میخوره، اگر به درد میخورن ثمرش بر ما بگو. ما این علم اصول رو وضع کردیم که خدمت شما عرض کنم در مسیر فقه به درد ما بخوره. خب اگر یه مسائلی مطرح میشود که در مسیر فقه نیست، در مسیر کلام نیست، در مسیر فلان جا نیست، در مسیر فلان، خب اینجا سوممازا این حال من فهمیدم چی شد، این می شود از آن علومی که لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه. این چه به درد ما می خورد؟ چه ثمری دارد؟ اینا رو ببین خدمت شما هستم. یه نفر نیا بگه آقای خانی اخباری مسلک با. نه، ما اصول قبول داریم، اصول رو ما اصول رو تدریسش رو داریم قبول، ولی خب قبول کنیم بعضی از مسائل همین روایت پیغمبر اکرمه که فرمود لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، این رو باید دقت داشته باشیم. و اما روایت دوم، روایت محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد عن عیسی ابن ایسا عن محمد ابن خالد عن ابل بختری عن ابی عبدالله علیه السلام. خب و اما ما اینجا اول این ابل بختری رو برای عزیزان من یه توضیحکی بدم براشون که ابل بختری کیست؟ نه این نیست. ابل بختری، بله، ابوالبختری وهب ابن وهب ابن عبدالله اسمشه. رجال آقای خویی جلد 19 صفحه 211 در جلد بله 21 صفحه 41 هم اسم ایشون اومده که توضیحاتی براش نمیده، ارجاع میده به اینجا جلد 21 بله بله جلد 21 صفحه 41 جلد 19 صفحه 211 صفحه 210 و 211 میره تا 214 مونده. ببینیم و این بله ابوالبختری که وهب ابن وهب ابن عبدالله اسمش هستش، این کیه؟ چجوری هست؟ مرحوم نجاشی که یکی از رجالیون بزرگ شیعه هستش، ایشون میفهمد و کان بله ابوالبختری روا عن ابی عبدالله، ایشون از امام صادق روایت نقل میکنه و کان کذابن. ابوالبختری انسان کذابی هستش، این کلام مرحوم نجاشی. بله مرحوم ابن قزائری که اون هم یکی از رجالیون بزرگ شیعه هستش، ایشون هم میفرماد ابوالبختری القاضی کذابون، دروغگوی، عامیون از اهل سنت، الا انه ان له عن جعفر ابن محمد علیه السلام احادیث کلها یوثق به. ایشون روایت های از امام صادق داره که روایت هاش مورد اعتماده. ابن قزائری ایشون رو کذاب میدونه، عامی میدونه، ولی میگه روایت هاش قابل اعتماده، یعنی در جای دیگه دروغگو بوده ولی در روایت هاش ما بهش اعتماد داریم که در روایت ها دروغ نمیگه، ولی که این کذاب بودنشو ابن قزائری هم تایید میکنه. مرحوم کشی که اون هم رجال کشی از رجال ثمانیه و هشتگانه شیعه هستش، مرحوم کشی هم میفرماد روایتی رو از کلامی رو از فضل ابن شازان نقل میکنه. مرحوم کشی میفرماد قال ابو محمد الفضل ابن شازان کان ابوالبختری من اکذب البریه، بریه یعنی خلق الله، دروغگوترین خلق الله است. مرحوم شیخ در کتاب استبصارشون میفرمان وهب ابن وهب عامیون ضعیفون، ایشون عامیه از اهل سنت هستش، ضعیف هستش، متروک الحدیث، احادیثش مورد قبول نمیشه، البته احادیثی که اختصاص به ایشون داره. بله در جای دیگه میفهمد ضعیفون جدن. و دیگه این از خدمت شما عرض کنم که این رجال جناب آقای ابوالبختری، آدرس دادم رجال مرحوم آیت الله خویی جلد 19 صفحه 211. خب ظاهرا وقت ما چقدر الان؟ 30 دقیقه گذشته. ما این آقای ابوالبختری رو توضیحاتش رو دادیم، رجالش رو بررسی کردیم، روایتش چون یکم توضیحاتی داره در طول یکی دو دقیقه نمیتونیم جمع و جورش بکنیم، اجازه بدید ما اصل روایت رو میگذاریم برای فردا. رجال روایت رو که ما بررسی کردیم، این رجال رو در متن حدیث کارش داریم، برای همین عزیزان این بحث ابوالبختری رو یادشون باشه تا فردا. جلسه بعد اون فرداست دیگه، فردا جلسه فردا شب انشالله با حول و قوه الهی روایت رو خواهیم خوان و از این ابوالبختری هم استفاده هایی در متن روایت خواهد شد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.